والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وسلم. فکر کردن آقا نه یک چون آقای آلوسنی هم گفتن که مثلا جمله رسا نیست جمله‌ای که ارائه شده و بشه مثلا طوری تأمل بشه که رساتر باشه مقصد ما رو و مقصود ما رو که مطرح کردیم تو مسئله. گفتم خب تأمل کنن حالا آقایون ببینیم اگر بشه. بله نه اون باید لعجل استنباط باشه. ما نمیخوام ببینیم ما میخوام بگیم خصوصیت اینها. حالا شما در روی تعرف که خیلی گیر ندید. تعرف آشنایی با احکامه. ببین ها نه اون دلیل داره. نه 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 اونی که ما میگیم استنباط نباشه دلیلش اینه. ببینید ما در حقیقت در علم اصول کبریات رو میخوایم بشناسیم. کبریات در استنباط قرار میگیره، ما هیچ حرفی درش نداریم. کبریات در استنباط قرار میگیره، صغرایی چیده میشه، کبرایی چیده میشه، نتیجه گرفته میشه. غرض استنباط نیست. یعنی غرض در واقع استنباط هست، غرض استنباط هست، ولی این که این کبرایی که در این استنباط قرار میگیره چیه، اینو ما باید معرفی کنیم. چون ما در حقیقت در علم اصول او کبریات ما خواهیم تعریف کنیم.
اگه یکی از اینا که
قبلا داشتید تعبیر علی المدل قواعد نه دیگه او رو جواب دادیم. برای این بود که عوضش نکرد. نه نه اینو عوضش کردیم، نه که عوض کنیم، یعنی توضیح دادیم که این ظهور داره در بازشناسی نه در آشنایی فقط اجمالی.
من دیگه از خارج توضیح دادن، یعنی همون ایرادی که برام تعریف بود بر تعریف شما هم هست، نهایتا شما رو دفاع کنید.
نه وقتی ما میگیم ظهور داره، نه وقتی ما میگیم ظهور داره دیگه ایراد نیست. ما در اونجا ایراد نگرفتیم، بعد جواب دادیم، گفتیم اصلا کلمه علم به فلان ظهور در شناسایی داره، نه در خدمت شما عرض بشه آشنایی اجمال با قواعد یه مبتدای چیز مبتدی بشه. حالا خب حالا قاعدتا اینطور من میگم. ببینید شما وقتی میگن علم و نحو که میگن نه اینکه فقط آقا آشنا یک چیزو یاد داشته، علم نحو یعنی علمی که در اون بازشناسی میشه قواعدش
خارجی بلا جمعه فعلا.
ببینید اونو گیر ندیم، ببینید اونو گیر ندیم، فقط مسئله تعرف هم که آوردیم اینه. استنباط نمیشه بیاریم، جهتی که نمیشه استنباط بیاریم عرض کردم استنباط ترکیبی است از قیاس صغرا و کبرا و نتیجه ولی حالا دقت بفرمایید اونهای هم که نه اونهای هم که میگن تعریف میکنن میگن که قواعد تقع فی طریق الاستنباط، نه میگن استنباطه.
الان تعریف شما قیاس و امور خاطره شامل نمیشه
خب نشه. نه اینا ما گفتیم که نه اینا مسئله اصولی نیست.
نتیجه‌ش اینه باطل.
نه ببینید مسئله اتفاقا مسئله اصولی است که اتفاقا ببینید آقای نائینی نه بحث شدنش اشکال نداره، مسئله اصولی نمیشه. ببینید آقای نائینی حرف جالبی آورد، اختراع کرد، گفت نتیجه بحث در اون مسئله در طریق استنباط واقع بشه. حالا یمکن اشکال نداره، یمکن بعد ما اون نتیجه گرفته شده رو میگیم آقا مسئله اصولی است، مسئله اصولی در طریق استنباط واقع بشه.
مسئله
اصولی بحث میکنه اشکال نداره. ببینید در حقیقت نه بحث از قیاس در علم اصول در حقیقت برگشت میکنه به این که این مسئله اصولیتون املا. چرا در بحث مقدمه یا واجب یا غیر ذلک یکی از مباحث اینه که میگن آقا مسئلتون اصولی املا، این خب بحثش میکنن، بعد میگن آقا نه مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست دیگه.
اون تعریف معلوم است میکنن
آقا
نتیجه نداره. الان اجماع منظور
این که یک مسئله مباحثی که در علم اصول یا هر علم دیگه بحث میشه تارتن ما با فرض این که این مسئله اصولی است دیگه بحثش میکنیم، تارتن در این که اصلا بررسی کنیم مسئلتون اصولی یا املا. مثلا مسئله ببینید مسئله قطع رو بحث میکنن آقایون، در علم اصول هم بحثش میکنن. آقای شیخ محقق خراسانی قطع رو در بحث اصول هم مطرح میکنه، بحثش هم میکنه، اما این به معنی نیست که این مسئله اصولش. خودش میگه آقا مسئله اشبه به مسائل کلامه، یعنی در اونجا بررسی میکنن مسئله اصولی و غیر اصولی بودش، اما این مسئله اصولی نمیشه. بله به لحاظ اینکه این شبهه وجود دارد که مسئلتون اصولیه باشد، در اونجا مطرحش میکنن. طرحش در اونجا به معنای این نیست که حتما مسئله اصولی است، و معنای مسئله علم بودن این نیست که هر مسئله ای که در اون علم مطرح شد پس مسئله اون علمه.
در موضوع بحث میکنید که در مورد مسائل اصول
در بعضی موارد اینطوره، ما از مسائل علم اصول بحث میکنیم، اما در بعضی موارد چون شبهه وجود داره که مسئلتون اصولیه املا، اول از این که این مسئله اصولیه است یا نیست بحث میکنن، بعد اگر نتیجه گرفتن مسئله اصولیه است خوب ادامه میدن، اگر نه میگن آقا به استدراد ما بحثش کرده ایم. عرض کردم مثال زدم مثل مسئله قد، در مسئله قد مرحوم آقای آخون میگه مشبه مسائل کلام، اما بحثشو میکنه دیگه.
تعریف چجوری شامل اون موارد میشه؟
نه ببینید، نمیخوام بگیم اون تعریفو شامل بشه. ببینید عرض ما اینه که ما میگیم مسئله اصولیه عبارت است از مسئله‌ای که قواعدی که شأن اینها این است که ما را با احکام شرعی از امور مذکوره در مصادر فلان آشنا کند.
تمام. قبلا تشخیص
بله.
شرعیت
این مسئله اصلا مسئله اصولی یعنی این آخه. ما مجموعه رو در نظر میگیریم. شبه شما
خب اصول نرفه یا عدل در نرفه، شما عدل در نرفه بولید آخر آوردید که من امور ولدی صدر ها فی مقام خب. و جهات و دلالت ها علال احکام شریعه، شما آوردید که لعیز شنه ها الا تعرف علال
خب. خب خیلی خب،
بعد خود شما گفتید تعاریف قدما هیچ کدام شما قبول ندادید، شروع کردید به ایران کرده، هر تعریف شما عین تعریف عامه
نه این نیست، نه این نیست،
عدل و فرد کاوردی خب. جهات و دلالت هم که شد همون بحث از احکام شریعه فرمودی نداره که
چی؟
تعبودی ندارم که
جهات دوباره بگید؟
شما چیزی که بیان فرمودید علم و قواعد التي ليس شأنها الا التعرف على الاحکام الشرعی من الامور التي صدرها في مقام الجهل الشرعي.
خب
امور التي صدرها في مقام الجهل الشرعي
مصادر امور که میشه الفاظ
عدده
الفاظ الفاظ تقاریر افعال
خب لحظه
شن
واحد
تعرف بر
الاحکام
اینه
چی؟ یعنی ما داریم بحث میکنیم از قواعدی
شنیت اینو فقط داره
در مورد عدله فعل به کار میکنیم.
خب آمدی هم همینو خب چی؟ کجا آمده اینو گفته؟ بگو
یا عدله تول فعل
خب عدله تول فعل ببینید آقای آلستانی گوش آقا مگه عدله تول فقهه جهات دلالت این ادله فقه، ما میگیم قواعدی که ما را با احکام شرعی مستفاد از این ادله آشنا میکنه، یکیه
بعدش میگه دیگه و جهات و دلالت
جهات دلالت هم فرق میکنه، یعنی در واقع از چرایی دلالت حرف فقط میزنه،
چرایی وجود جهات
کیفیت خب فرمون میشه دیگه فرق نمیکنه. ببینید نه این خیلی فرق قواعدی است، ما اینطور گفتیم قواعدی است که شأنش شناسایی احکام از ادله است، اون میگه بحث خود ادله، خود ادله است تعریف میکنه که خود این ادله میشه تعریف علم قواعد علم اصول، خیلی فرق میکنه. حالا تم اگر احیانا یک نکته ای که یک عبارتی که باز بیان گویایی بیشتری گویایی بیشتری داره باز بزنیدتون آمد بگید
گویایی هم در عبارت شما دوستان گویایی بیشتر جانده این ما تازه بخواهیم بحث کنیم که این قواعد شأنیت مثل اصولی بودن دارن یا نه دیگه، نه اینکه شما مفروض گرفتیم شأنشون اینه که
خب نه اینو که میگن ببینید تعریفی رو که میگن بر اساسه اون مسائل است که در اون علم علمای علم اصول مطرح میکنن، میخوان از مجموعه اینها به یک جامع برسیم. حالا اگر اون جامع پیدا کردیم ممکنه 10 مورد از تحتش خارج بشه که اون وقت کشف میشه از این که اون 10 مورد استدرادن اینا آوردن، دقیق فرمودید؟
بله،
داخل نمیخواد بریم، نه ما اجمالی نه تعریف میکنیم دیگه، اصلا کلا خب احسن. این اجمال استقصا میشه از اون مسائل، یعنی مسائلی که در اون علم مطرح شده، لذا اون چه ما در مبادی علم مطرح میکنیم اینو به صورت اجمالیه. این اجمال رو از کجا به دستش آوردیم؟ از مسائلی که در اون علم وجود داره، یعنی یک مروری میکنیم، یک مطالعه میکنیم، بررسی میکنیم، به یک جامع در بین اینها میرسیم. اون جامع میشه تعریف، تعریفی که معرف باشه برای چی؟ مجموعه. در اون مجموعه ممکن آقا 10 مورد رو بررسی کنیم، از همون مسائل مطرح کردن و جامعه رو ندارن، معلوم شه استدرادی بحث شده. دقیق فرمودید؟ خب اما بله خب معلومه دیگه. ببینید گفتیم که قواعدی که تعرفه، یعنی شأنشون اینه که تعرف و شناسایی بشه. با قواعد خودشون حکم شرعیه. خودشون حکم شرعیه. اینجا برای احکام شرعیه. نه خب همون ده خیلی چیز در بعضی چیزا هست. حال نه ببینید احکامشون شرعی آوردین دیگه قواعد فقهی رو چی میشه؟ خارجی. بله خب امر دوم در موضوع علم اصول است. نه کامله، باید
دیشب بدونی که اصلا بگیم تعریف های داره یه سبزواری هم بودیم بگیم که یه تعریفی دیدیم به دو سه در رفاقا گفتیم، گفتیم تعریفی که بیان شده بود تعریف غایت بود، این تعریف قرار تعریف غایت نباشه. همه بازه گفتیم که این غایته. الان قبل از کلاس آقای خواجایی میگه سر مباحثه بحث کردیم، همه ایرادا مورد آقای
ایرادا من
از
دوستان مستمران هستم. آخه اگر فرق بینه نه
بس بگید بمیم یه سید امر دوم.
من ببینید من چطوری بگم، باید دیگه یه جور دیگه بگم چون این نداره.
به گونه ای بگیم
که حالا گوش کنید شما باید بین استنباط و تعرف احکام کاملا فرقش رو متوجه باشید. صبر کنید. استنباط به چی میگن؟ آیا به اصل کبرا میگن استنباط؟ یا استنباط صغرایی داره، کبرایی داره و نتیجه‌ای؟ قطعا دومه. ما در تمام تعریف هایی که آقایون مطرح کردن گفتن آقا قواعد علم اصول او کبرایی است که در استنتاج واقع میشه، برای استنتاج ازش استفاده میکنیم، به جهت استنتاج ازش استفاده میکنیم. سوال ما در تمام این تعاریف این بود که او کبرا چیه؟ آقا کبرا چیه که در طریق استنتاج واقع میشه؟ کبرا را برای ما تعریف کنید. تعریفی که ما ارائه کردیم بیانگر کبراست، میگه آقا قواعدی است که شأنشون آگاه کردن ما و شناساندن احکام شرعی از اموره. وقتی که این قاعده اینطور تعریف شد کبرام هست، کبرا قرار میگیره، اما کبرا استنتاج قرار میگیره. تمام تعاریف گذشته مشکلش این بود که میگفتن آقا قاعده اصولی اون کبرایی است که برای استنتاجه. میگم بله استنتاج و استنباط یک هدفه، صغرایی بچینیم یک کبرایی براش حزمی میکنیم یه نتیجه بگیریم، این هدفه. اما این کبرا چیه؟ ما در تعریفی که ارائه کردیم این کبرا رو بیان کردیم. بله این کبرا در مسیر استنباط قرار میگیره، لذا فرق بین اینها کاملا روشنه. یه مقدار توضیح بدید حاضر میشه. نه 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 اصلا کاملا تفاوت داره. تعریف ما تعریف کبراست، تعریف آقایون تعریف برای استنباطه. خب اشکال نداره، حالا شما یاد هر چی میخواد بیودید. امر دوم موضوع علم اصول. امر دوم از امور مربوط به مبادی علم اصول فقه موضوع این علم است. در این خصوص لازم هست در جهت شناسایی موضوع این علم در دو مرحله بحث کنیم. یک بررسی موضوع علم، به نحو عام، دوم بررسی موضوع علم اصول. اما مرحله اول، شکی نیست که هر علمی از علوم برخوردار از مسائلی است که مرکب از موضوعات و محمولات مختلف بوده و در مسیر هدفی که از تدوین اون علم تعقیب می شود به طور مشترک کاربرد دارند. در این هیچ شک نیست، علم نحو، علم منطق، علم فلسفه، علم اصول یه موضوعاتی داره مسائلشون، یک محمولات هم مختلف هم هست، هر موضوع مختلف متباین و مختلف با هم دیگه هست، اما همه اینها در تعقیب یک هدف در واقع چی؟ اشتراک داره که یک هدفی رو دارن تعقیب میکنن همه. انما الکلام در دو نکته است. نکته اول این که آیا هر علمی لا محاله نیاز به یک موضوع واحدی دارد یا خیر؟ دو
قبل قدر مشترک نمیدیم
چی رو قدر مشترک؟
در مسیر هدفی که از قدر مشترک
مشترک کاربرد، همشون کاربرد دارن دیگه، مسائل ال در مسیر اون هدف همه به صورت مشترک کاربرد دارن، یعنی این کاربرد تعقیبیشون همه دارن دیگه. الفاعل و مرفوعون با المفعول و منصوبون اینا مختلفن هر کدوم، ولی در این حال در یک مسیر مشترکی که همون سهون کلام باشه.
توضیحتون به نحوی قدر جمله رو همین هدف دارید بگیرید؟
بله، هدف که خب یکی از اقرازه، هیچ شک نیست، یعنی یکی از چیزاست، یکی قدر جمله ما نمیخوایم بگیم قرازه. ببینه قرض که هر حال هر علم یک قرضی داره، او شک که درش نیست، ولی ممکنه دو قرض داشته باشه،
مسائل مختلف موضوع محمول داره.
آره،
همشون یه هدفی رو دنبال میکنن که
در مسیر یه هدف قرار میگیرن، قرار میگیرن، کاربردشون در مسیر یه هدفیه، مثل سون اللسان عن الخطا، سون الفکر عن الخطا، تقدر فرمودید؟ یعنی همه اینطور دیگه، مسائل مختلفه، موضوعای متفاوت، معمولای متفاوتی دارن هر کدوم، اما در عین حال در مسیر یه هدف تعقیب میشن و کاربرد دارن. دوم این که در صورت دوم، نه در صورت نه موضوع واحدی دارد یا خیر، این دوم، دوم دو نکته است دیگه. دوم این که در صورت اول، یعنی که موضوع نیاز دارن، آیا تعریف موضوع هر علمی به ما یبحث و فیه عن عوارضه ذاتیه درست است یا خیر؟ این دو نکته رو باید بررسی کنیم. اول بررسی کنیم که به هر حال اصلا موضوع داشتن هر علمی لازمه یا لازم نیست. لازم یک موضوع واحد اصلا داشته باشه یا نه موضوع واحد لازم نیست داشته باشه، اصلا لازم نیست شما دنبال موضوع باشه. دوم که الان موضوع داره، تعریفی که منتسب مشهور فلاسفه است که میگن ما یبحث و فیه عن عوارض ذاتیه، این واقعا تعریف درستی است یا تعریف درستی نیست در خصوص موضوع کل علمه. اما نکته اول، عرض میکنیم کسانی که معتقد به ضرورت وجود موضوع عام واحد برای هر علمی هستن به دو دلیل استناد کردند. دلیل اول دلیلی است که اساس آن را وحدت غرض در تدوین هر علمی شکل می‌دهد و ترکیبی از صغرا و کبرا و نتیجه است. اما صغرا این است که هر علمی از علوم در جهت تحقق یک هدف معینی تدوین می شود و اون هدف به مثابه معلولی برای اون علم بوده و ترتبش بر مسائل اون علم از سنخ ترتب معلول بر علتش است. مثل غرض از علم نحو که سون اللسانه عن الخطأ فی المقال است، غرض از علم منطق سون الفکر عن الخطأ فی الاستنتاج است و هاکذا. سقراط هر علمی از علوم یک غرضی رو دنبال میکنه، یک هدفی رو دنبال میکنه، یک هدف واحدی رو. و اما کبرا این است که این غرض واحد در هر علمی نمیتواند مترتب بر مسائل اون علم بما انها مسائل اون علم شود، چون مسائل علم قضایایی هستند که موضوعات و محمولات مختلفی دارند و هر کدام متفاوت از دیگر است و ممکن نیست این قضایای متباینه با وصف تباین مؤثر در یک هدف واحد و معلول واحدی باشند، به دلیل اینکه الواحدو لا یصدر الا من الواحد، واحد جز از واحد صادر نمیشه. اینم پس کبرا که اون غرض واحد را نمیتوانیم نتیجه این مسائل به ما انه مسائل بدانیم. چرا؟ چون مسئله ها هر کدوم خودش جدایی از هم دیگه هستن، محمول متفاوت، موضوع متفاوت، علت های مختلف هستن، نمیتوان در معلول واحد تأثیر گذار بشه نتیجه. و اما نتیجه این که با استعانت از قاعده الواحد و لا یصدر الا من الواحد به این نتیجه میرسیم که مسائل هر علمی در این حال که از حیث موضوع و محمول متباین هستند باید برخوردار از یک قدر جامعی باشند که در حقیقت اون قدر جامع مؤثر در حصول اون غرض واحد، مؤثر در حصول اون غرض واحد بوده و همون قدر جامع میان آنها موضوع اون علمی باشد. پس ما ناچاریم که هر علمی را بگیم یه موضوع واحدی داره که این مسائل در تحت خودش چی؟ جمع کرده، در تحت پرچم خودش قرار داده که اینها به اعتبار اینکه افراد اون موضوع واحد هستن تأثیر گذار در هدف هستن، نه به عنوان خودشون که مستقل از همدیگه باشن. لذا نمیتوانیم ما با استفاده از قاعده الواحد لا یستر الا من الواحد، با استفاده از این میتوانیم بگوییم که نمیشود این غرض واحد معلول چیزی جز واحد باشد. اون واحد اسمشو میذاریم چی؟ موضوع اون علم. لذا نیاز ضروری داریم.
الواحد لا یستر انه الا الواحد، اما المتعدد چی؟ یستر انه الواحد.
شما دارید برعکس استفاده میکنید. الواحد لا یستر منه الا الواحد.
خب متعدد یستر عنه، متعدد یستر عنه واحد. چه شده؟ موضوعات مختلفه، معمولات مختلفه.
خب غرض یکیه.
غرض واحد دیگه.
آقا غرضتون واحد هست یا نیست؟
غرض همشون واحد است، بر امور متعدد مترتب میشه.
بر امور چی مترتب نمیشه دیگه؟ بخاطر اینکه امور متکدد لازمش اینه که از کثیر واحد متولد بشه، و حال اینکه این غلط طبق قاعده فلسفی غلطه دیگه. از کثیر ببینید، حالا صبر کنید که پاسخ ها اشکالاشو بیان کنید.
قاعده رو داریم میگیم، این که میگه
الواحد لا یستر
انه الا الواحد، فلسفه درجه خود درست. خب اما چه اشکالی داره که المتعدد صدر انه الواحد؟
خب سسون مشکلش اینه که اون دیگه متعدد نیست. اون متعدد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه متعدد یعنی چیزهای متباین با هم دیگر. وقتی متباین در اثر مختلف از هم دیگر هستن،
علت مستقله.
آقا ها نه حرفمونه دیگه بند. نه اون وقت دیگه علت نمیشه. ببینید اون علت علل ناقصه،
مسائل مختلفه.
ببینید
مسائل مختلفه است که قرض واحد را تعقیب
می‌کنه. حالا صحب کنید اشکالات مسئله رو بگیم، شاید در بیان من
مسئله ما هم داریم. سوال چه اشکالی داره که مسائل آقا الان متباین از من است، متباین از ما است، ما سه نفر هر سه قرض واحد را تحقیق کنیم. چه اشکالی داره؟
شما هر تو چی کنید؟ قرض واحد رو محقق بکنید.
فقط همینجوری میگیم اونجور با تاقیق تشریحش میکنیم، میره سراغ ایراداتش. آقای خوبی نگفت شهید سید سوال
رو خیلی روشن.
مسائل متعدد با موضوعات متباین و متباین و محمولات متباین و متباین، اینها قرض واحد در اختیار
چش. به خاطر اینکه وقتی علل ناقصه شده سب کنه را ببین، علل ناقصه، علل ناقصه علت شناخته نمیشه اصلا جزء العلل. آقا اشکال رو ما میخوام استدلال رو بیان کنیم. علل شما میخواد علل ناقصه بذکر کنید، علل ناقصه علت شناخته نمیشه، جزء العلل محسوب میشن. جزء العلل خب سب کنید.
آقا چرا مسائل
خب سب کنید عرض میکنیم، به خاطر اینکه این شام اینا میگن علل ناقصه میشن. علل ناقصه که شوندن اینا جز اون علل
تامه
باشه.
بله
شما صبر
منظور المنادا منظور همه در جهت صون الکلامه ان الخطا.
چرا صبر نمیکنید شما که همی استدلال آقایون مطرح بشه؟ ببین استدلال اینه،
من
سوالشون داریم جواب میدیم، گوش نمیکنن آقا مثل شما. ببینید نه ایشون میخواد بگه آقا چه اشکال داره که صبر کنید. حالا عرض میکنیم که خدمت شما عرض بشه، اشکال در اینه میگن الواحد لا یستر منه الا الواحد، به این معناست که اگر غرض واحده، اگر هدف یک چیزه، این هدف یک چیز رو یک چیز باید محقق کنه. حالا صبر کنید، به خاطر اینکه کثیر اگر باشه متباینن، وقتی که متباین شدن آثارشون به اعتبار تباینشون مختلف میشه. به خاطر اینکه خصوصیت تباینی و امتیازشون همینه. خب اگر نفس معلول الفاعل و مرفوعون را علل نه نمیتونه نه 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 علل تامه نمیتونه نه
یه بار میتونه دلیک بزنه حذفش کنه، یه بار میتونه شیفت دلیک اینتر بزنه حذفش کنه. تو علت خارجی متعدد
آقا ببینید مسئله فلسفیه. و چون فلسفه مربوط به عالم تکوینه و چون مربوط به عالم تکوین، خلط بین عالم تکوین رو اعتبار نباید کرد. ببینید خلط شده دیگه، خب خلط میشه. آقایی که داره این استدلال رو میکنه به اعتبار یک مسئله و قاعده فلسفی حرف میزنه، میگه قاعده فلسفه اینه که اگر واحد است یستر من هل واحد، اگر واحد است لا یستر الا من الواحد. چرا؟ به خاطر که سنخیت بین علت و معلول لازمه.
واحد یعنی خود واحد یعنی چی؟ لا یستر عنه منه یا الا عنه الواحد. خود واحد یعنی چی؟
واحد یعنی به حسب اثر واحد میشه واحد، اثری که داره میشه واحد. دقت بکن، علت ما میگیم آقا بحث فلسفیه. در بحث فلسفه چی میگه؟ خب دقت کن، نه دیگه، اگر شما نه دیگه، شما الان بین اعتبار و تکوین دارید خلط میکنید. در عالم تکوین ببینید آقا، آقا کی گفته که فلسفه داره میگه؟
شما ما الان خدا به ما داده دیگه مسائل مختلفه، مثل انفعال مدفوع المقبول و منظور، همین مسائل
من
هزار مسائل در
جهت تعبیر سوند و لسان از خلق. اینا جزء العله یا کل العله؟ به من یه جواب بده، جزء العله یعنی کل العله؟ جزء العله یعنی کل العله. آقا هر کدوم کل علت یا جزء العله؟ به من بگو.
مسئله مختلفه است.
آقا ما میگیم مسئله مختلفه،
مختلفه
جزء العله یعنی یا نه؟
این
سوابون عجب روزگاری بابا آیا لسته بابا بینه
فلسفیه
نشد
منظورشون این قاعده الهی که حسن فرمود این مرحوم علامه رضوانی داره از فروعات قاعده ادلیت معلول قرار داده که بین ابن معلول رابطه ایلی تحلیلی برقراره، اونم واحد یه تحلیل الواحدو یعنی از علت حقیق لا یسو الا علی لا یعنی علی واحد.
خب آقای آلستانی صبر نمیکنه آخه. مسئله اینه که ما میگیم آقا استدلال آقایون استدلال فلسفیه، در مسائل فلسفی بحث تکوینه. حالا ما چه جوابهایی داده میشه، چه اشکالایی بین بیان گرفته میشه، نکته دیگه ایه. در خب اصل بحث همینه که شما اگر
شما میگید الواحد لا یستر عنه الا الواحد، توضیحات حضرت آقا بزرگوار میفرمایید، این بوده دیگه تطبیق نداره. ما میگید تطبیق نداره. اگه میخواد بگید ما بعدا میخواد بگید این قاعده اصلا تطبیق نداره، پس چرا ما اول نمیگیم؟
میگه گر صبر کنیم زغور حلوا سازن. ببینید صبر کن یه مقدار تحمل کنید. نه حالا یک سالم که طول بشه باید صبر کنید تا اون حلوا در بیاد. شما استدلال رو راز کنید، به ذهنتون نره به سمت اون اشکالاتی که وجود داره. استدلال اینه، میگن آقا شما قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد خوندید یا نه؟ میگیم بله خوندیم. در کجا خوندید؟ در فلسفه خوندیم. در فلسفه چی میگه؟ در فلسفه میگه آقا سنخیت بین علت و معلول امری است که عقل حکم میکنه بهش. اگر سنخیت نباشد باید از هر شیء هر معلولی صادر شود، از هر شیء هر معلولی صادر شود و هر شیء بتواند علت برای هر شیء باشد. پس سنخیت دقت تمام صبر کنید. سن آقا صبر کن آقای من چرا صبر نمی کنید؟ خب صبر کن. میگیم سنخیت بین علت و معلول امری است که عقل حکم میکنه بهش که باید بین علت و معلولش حتما سنخیت باشه. در ما نحن فی مستدل اینطور میگه، میگه آقا معلولتون که غرض واحد یا واحد نیست؟ میگم بله. باید میگه بین این معلول و علتش سنخیت باشه، اگه سنخیت نباشه محقق نمیشه. بعد میگه که آقا معلول اگر واحد است به اعتبار وحدتی که دارد باید از علت واحد صادر بشه و علت سنخیت نداره. لازم میآید کثیر مؤثر در واحد باشه، در حالی که کثیرها لیس به کثیر الا به اعتبار آثاری که بر اونها مترتب میشه. اصلا وجوداتی که در این عالم داریم کثرتشون به اعتبار آثار مترتب بر اونهاست. اصلا هر وجودی در این عالم یتعدد و یختلف عن الوجود الاخر به اعتبار اثری که داره، و الا اگر نفس همون اثر رو داشته باشه خب همون وجوده، هیچ تفاوتی با اون وجود نداره. چطور می شود که شما چند وجود متعدد مؤثر، متعدد مؤثر داشته باشد اما آثارشون یک باشه، اصلا نمیشه. این اصلا اختلاف این مؤثرها به اعتبار اختلاف اثرشونه، و اصلا مؤثر مختلف شناخته نمیشن. این شی میگیم آقا آتش است، حرارت دارد، این شی یخ است، سردی دارد، به اعتبار آسانشون این اختلاف از حیث وجودی هستن. پس ببینید سنخیت بین علت و معلول لازمه. اگر معلتتون کثیر بود باید معلولتون کثیر باشه، ولی معلتتون کثیر اصلا نیست. روی این جهته که اگر به این نتیجه رسیدید که معلول واحده، لابد از این هستید که دنبال علت واحد بگردید، و الا این معلول معلول اون نیست. در مانع نفی مستدل میگه آقا مسائل علم مستقینا نمیتواند فی نفسه به ما انها مسائل علم به عنوان مؤثر در این غرض واحد شناخته بشه. صبر کنید آیه چیزی میگم صبر کنید. چرا؟ ببینید ما استدلال آیه آلستانی، ببینید استدلال استدلالی فلسفی است، اما اینکه جواب چی داده میشه، پاسخ چی داده میشه، اون نکته دیگه یه.
ما داریم میگید که الواردو لا یسبرو انهو ادر وارد، یا در عکسش الواردو لا یسبرو انهو ادر وارد.
هر دو طرف علت واحد مؤثر در معلول واحد، معلول واحد مؤثر در متأثر.
جدا هم که در واقع عکس هم دیگه هستن و برهان صفر. الواحد رو یا واحد به معنای صفر می‌گیریم یا برای دقت عقلی
می‌گیریم. آقا دقت عقلی به معنای دقت عقلی،
واحد در مقابل کثیر میشه. این توضیحات شما درست میشه.
خب تمام، تا همینجا صبر کنید. نه صبر آقای آلستانی، من که میگم صبر کنید روی همینجا، تا همینجا صبر کنید. استدلال تا همینجاست، استدلال با همین قاعده فلسفی است و جوابهایی که بعداً مطرح میشه در رد این قاعده فلسفی نیست، در اینکه این جایگاهش اینجا نیست. ببینید ممکنه اصل قاعده الواحد رو رد کنیم یک جه، من جوابهایی که داده میشه اینه که این جایگاهش اینجا نیست، لذا استدلال اینه. ولی اینکه جوابش چیه انشالله عرض میکنه، اشکالاتش چیه اون عرض میکنه. اولا اشکالش هم اینه که آقای خویی مطرح میکنه، حالا ما فردا انشالله اشکالات آقای خویی رو مطرح میکنیم در این قضیه. اولا اشکال هم اینه که آقا شما بین در واقع مباحث تکوین و اعتبار چیکار کردید؟ خلق کردید. اینجا جایگاه این قاعده نیست اصلا. حالا این قاعده الواحد لا یسر منه الا الواحد در جای خودش درسته یا درست نیست، اون در بحث فلسفه است، اما به فرض درست بودن جایگاه چی میگیم اینجا نیست. اما استدلال اینه، استدلال است.